خوبه، یعنی هر مدلی انتخاب کنم میشه؟
بله چرا که نه،
عالی شد. فقط نمیخوام خیلی کوتاه باشه.
اینجا ریش و قیچی دست خودتونه.
میدونید میخوام اقساطش بلند مدت باشه تا بتونم اجناس بیشتری بگیرم.
هر طور شما راحتی. تو سرای ایرانی نگران هیچی نباشید.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست. قسطاتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار.
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده‌تر از همیشه که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیورن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43. لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
سلام و عرض احترام، آجیلای ناف با سلام، فندق و بادون، پسته خندون، هم آجیل و هم میوه خوش، در قاطی شیرین و ترش، عیدی دوره هم میگذره خوش.
با سلام و هر کی داره آجیل عیدش برقراره.
آجیل عید تمز با سلام بخر. با سلام دات کام.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد.
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید، روی خط اقتصاد.
به برنامه روی خط اقتصاد سه‌شنبه 23 اسفند 1401 خوش آمدید. خانم آقایان، با نام و یاد خدای بزرگ در امشب با شما برنامه روی خط اقتصاد رو زنده و مستقیم از تهران آغاز می‌کنیم، در حالی که ساعت 19:05 دقیقه است. به اتفاق همه همکارانم و از این موضوعات بیشتر برای شما خواهیم گفت. امشب از گردش مالی چهارشنبه سوری، یا بهتر بگیم چهارشنبه سوری و مواد محترقه مورد استفاده در امشب خواهیم گفت. همچنین از محدوده افزایش قیمت خودرو در سال آینده که بنابر پیش بینی ها و اشاره ها بین 30-70% گرانتر از امسال خواهد بود، و در این حال در برنامه امشب از اجباری شدن استاندارد تولید سازه های فولادی خواهیم گفت، در کنار مسئله تحت عنوان نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی در 1402. در برنامه امشب از آخرین نتایج شورای عالی دستمزد هم خواهیم گفت، و از کمیته تعیین دستمزد آخرین نتایج و تصمیمات رو به آگاهی شما شنوندگان میرسانیم. برای مشارکت هرچه بیشتر شما شنوندگان، سامانه پیام کوتاه این برنامه زنده خبری و تحلیلی رادیو اقتصاد 30,036,37 هست که شما می توانید با ما به طور مستقیم در ارتباط باشید. شب بخیر شنوندگان عزیز. همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، شاید چهارشنبه سوری فارغ از یکی سنت دیرپای ایرانی در میان آداب و رسوم ما ایرانیان، در شرایط سالهای اخیر با تغییرات شگرفی که به اون تحمیل شده، از یک رویداد فرهنگی به یک رویداد مخرب و نابخنجار تبدیل و آغشته به رویدادهای دیگر یا آلوده به رویدادهای دیگری است. اما آنچه امروز به عنوان صداهای ناهنجار و یا هزینه های گزاف برای برهم زدن تعادل ظاهر و باطن یک رویداد فرهنگی در کشور هست، هزینه های این موضوع آیا قابل محاسبه و تقویم هست؟ در این باره با آقای سعید نیرومند صحبت میکنم، معاون محترم اداره مقابله و رصد جریان قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا در باره این موضوع بیشتر و بیشتر بپرسم که آیا چنین رصد و اطلاعاتی در اختیار هست. آنچه که ما تحت عنوان گردش مالی چهارشنبه سوری میشناسیم و یا آنچه که به عنوان هزینه های مواد محترقه غیر مجاز سراغ داریم، اینها در منظر محاسباتی و تحقیقاتی مدیران چنون دستگاهی هست یا نه؟ آقای نیرومند سلام و شب بخیر.
سلام جناب آقای خیرخواه، شب شما هم بخیر. خدمت شنوندگان عزیزم عرض سلام و شب بخیر دارم. در خدمتتون هستم.
متشکرم. بیشتر مایلم نظر شما رو در این باره بپرسم، اساسا چنین اطلاعاتی رو در اختیار داریم که بدونیم این طرق بازی و آنچه که به عنوان ادوات قاچاق یا فرآورده های قاچاق به دست افراد سودجو فرصت طلب میرسه و این چنین آسایش و آرامش رو برهم میزن و تغییر اساسی هم در یک رویداد فرهنگی موجود در ایران داده، اینها عدد و رقمی داره؟
بله، به درستی شما اشاره فرمایید. البته متاسفانه که این سالهای اخیر شاهد تغییر در این مراسم چهارشنبه آخر سال هستیم که از اون شکل سنتی شاید تبدیل شده به یک شکل هنجار شکنانه که با ابزار و وسایلی که عمدتاً و شاید بشه گفت تماماً به صورت قاچاق وارد کشور میشه، این هزینه ها رو کشور بار میکنن. حالا من چون از طرف سفارت صحبت میکنم، غالباً این پیامدهای فرهنگی و اینهاش رو همه دستگاهایی که متولی هستن، پیامدهای بهداشتی، اینا رو حتما توضیح دادن خدمت مردم، بر کسی هم پوشیده نیست. ولی خب اگه بخوایم نگاهی به آمار در واقع قاچاق مواد مخترقه یا مواد ناریه و آتش‌زا داشته باشیم، قاعدتا ما البته توی مثلا دو ماه آخر سال اوج واردات این کالاها به کشور میشه که در واقع میشه گفت عدد و رقمش قابل مقایسه با ماهای قبل نیست، چون یک سری از در واقع وارد کننده ها که البته قاچاقچی باید بگیم چون اینا واردات رسمی ندارن، یک سری از افرادی که قاچاق کردن تو ماهای مثلا فرض ابتدای سال تا اوج 7-8 اینا رو جمع بده میکنن، بیشتر مورد استفادهشون توی در واقع هفته های آخر سال هست، ولی خب اوج وارداتش توی دو ماه آخر سال اتفاق میفته. خب همونطور که مستحضرید، ما واردات رسمی برای این مواد نداریم، چون مواد محترقه تایید میفرمایی که از در واقع چاشنی های انفجاری بعضاً توشون استفاده میشه، یعنی که نوعی باروت توشون به کار برده شده، و عموما موادی هستن که به خودی خود خطرناکن و کار کردن با اونها مستلزم آموزش دیده شدن و در واقع صلاحیت در واقع کار کردن با این ابزار وسایل رو داره. ولی یه موقع از توی مراسم آیینی مثل 22 بهمن توسط بعضی نهادهای خاص نوعی از این مواد که ممکنه حتی تولید داخل هم باشه استفاده میشه که همه مردم رو ببینن، ولی این که بخواد عموم مردم از این استفاده بکنن قاعدتا خطراتی به همراه داره که هممون بسیار زیاد تو سال پیش گذشته اینها رو دیدیم. ما یه نگاهی به آمار داشته باشیم، توی هفت ماهه نخست سال 1400 عرض شد که 19 میلیارد ریال کشفیات مواد مخترقه بوده. بازم تاکید میکنم هفت ماهه ابتدای سال در واقع ما میشه گفت وارداتی یا قاچاقی به اون صورت نسبت ماهای آخر نداریم، یعنی من دارم تازه ماهایی رو عرض میکنم که کم وارد کشور شده مواد. این عدد متاسفانه در هفت ماهه نخست سال جاری که حالا داریم به پایانش نزدیک میشه، سال 2401، عدد 147 میلیارد ریاله. یعنی ما با افزایش 673% در کشف مواد محترقه مواجه هستیم. که اگه بخوایم اون نرم معمول که ما در مورد کشفیات به کار میبریم که میگیم تقریبا کشفیات همه کالاها 10% وارداتی که یا قاچاقی که انجام شده، یعنی ما در واقع با یک عدد 1470 میلیارد ریالی واردات یا قاچاق مواد مخترقه در فقط هفت ماهی نخست امسال مواجه است. خب مستحضری که وقتی یک کالای قاچاق میشه قاعدتا به صورت قانونی وارد میشه، ارز قانونی هم دریافت نمیکنه، یعنی ارزش رو از بازار آراد یا به تعبیری ارز اشخاص تهیه میکنه. خود تهیه همچین میزان ارزی از بازار آزاد خودش باعث اخلال در بازار ارز میشه، یعنی ما فقط در مورد کالایی که هیچ ضرورتی به وارداتش تو کشور هست نیست. خب مستحضر بیش از 2000 قلم کالا وارداتش به کشور ممنوعه، برخیش تولید داخل داره، برخیش هم به خاطر مشکلات ارزی در زمره کالای لوکس قرار گرفته و واردات رسمی نداره. خب مواد مخترقه و آتش‌سوز به طرز اولا در زمره کالاهایی است که ضرورتی برای وارداتش به کشور وجود نداره. مدتانی که خب برای واردات این گونه کالاها حالا اگر نهایتا خواستن بخوام وارد بکنن، وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی استانداردهای بسیار سخت ایرانی به خاطر خطراتی که اینها داره در نظر میگیرن که از شبت مجوز واردات رو به یک نهادی به اصطلاح بدن. ولی خب وقتی این اتفاقات نمیفته و ما شاهد تهیه ارز به میزان 1470 میلیارد ریال فقط در هفت ماهه نخست که عددش با چند ماهه آخر سال قابل مقایسه نیست هستیم، وقتی شاهد این موضوع هستیم، از این طرف میتونیم به جرأت بگیم که اخلال در بازار ارز نه صرفا تمام اتفاقاتی تو بازار ارز نیست، ولی بخشی از اینها به خاطر همین گروه کالاهایی هستن که واردشون به کشور ممنوعه و به خاطر سود برخی افراد ارز داخل بازار جمع آوری میشه، در اختیار اونها قرار میگیره تا بهشون ارز همون ارز به صورت قاچاق از کشور خارج بکنن، این موادو خریداری بکنن، اونم مجدد قاچاق وارد بکنن.
خب ما با یه چرخه روبرو هستیم که این چرخه فعاله. سالها همه با این گفتشون تا آشنا هستیم، با اظهار نظرهای حوزه آتش نشانی و ایمنی، حوزه سلامت و درمان، حوزه انتظامی توسط پلیس و دستگاه مختلف. حلقه این مفقوده کجاست برای حل این مسئله؟
ببینید یه موقع از ما بخواییم اینجوری نگاه بکنیم، آیا خواهیم اینجوری نگاه بکنیم که این یک واقعیتی ما باید بپذیریمش، یعنی بیاییم یه راه قانونی برش در نظر بگیریم، شاید بشه بشینیم راجبش بحث کارشناسی بکنیم. ولی اگر همون ابتدا قبول بکنیم، اولا که همچین چیزی تو فرهنگی اصلا کشور ما نبود،
در هیچ کجا پسندیده نیست ناهنجاری هایی که تحمیل میشه تحت عنوان یک رویداد.
بله به عنوان حتی مثلا یک اما همین الان که با شما صحبت میکنم، حالا شاید شما داخل صدا و سیما صدا نهید، بریم من تو خونه خودم هستم قشنگ دارم یه صدا از پنجره وارد خونه میشه، این به عنوان یک تفریح نمیشه به این نگاه کرد. اگر ما بپذیریم که این موضوع یک در واقع پدیده ایست که باید حذف بشه از این چی میگه سنت چهارشنبه آخر سال، میشه حالا با راه‌های فرهنگی در واقع نمیدونم روشنگری، به هر حال البته همه نهادهایی که این حوزه مسئولیت دارن کار خودشون رو میکنن، ولی به قول شما
البته شاید هم کار خودمون رو نکردیم یا کمکاری کردیم یا درست کار نکردیم. میدونید تحقیقا
بله من البته در مقام نیستم که اول کرده دست کنم،
نه
ولی هر دستگاهی میشه
میتونیم متوجه بشیم. امروز مسائل خیلی راحت به دست میاد برای همه، یعنی بخوایم یه کمی تمرکز کنیم اطلاعات زیادی وجود داره. به هر حال
من تو عرایزم گفتم آقای خیرخواه، ما شاهد رشد 673% در سال جاری هستیم، این عدد واقعا باید یک زنگ خطری باشه برای حالا تمام نهادها، حالا هم ما که باید وظیفه بدیم برخورد مقاشق این موضوع بکنیم، هم اونهایی که میتونن بازار مصرف این رو به نوعی تغییر بدن، یعنی حالا ذائقه مصرفی مردم در خصوص مردم که بیشتر حالا جوانهایی که خوردم انجام شکن هستن، در خصوص اون چهارشنبه آخر سال از این موضوع واقعا دور بشه، برگرده به چیزی که سنت بوده، نمیدونم حالا مراسمی که میتونه حالا رسانه ها انجام بدن، نمیدونم یه جشن هایی که میشه جایگزین این موضوع کرد که واقعا در واقع بشه شاهد کاهش آمار واردات این موضوع به کشور و در واقع خروج ارز از کشور بشه و تمام تبعات بهداشتی و سلامتی و خسارات جانی و مالی که به دنبال این موضوع مردم وارد بشه.
خیلی متشکرم از توضیحتون آقای نیرومند، معاون محترم اداره مقابله و رصد جریان قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. خب میخواییم که درباره دنیای فناوری صحبت بکنیم یا راجع به پاره از شاخص‌ها در حوزه اقتصاد برای شما صحبت بکنیم یا آنچه که معاون اول رئیس جمهور گفتن البته جزء خبرهای مهم هم هست، کمتر بهش پرداخته شد و ایشون گفتن که تمام ناترازی‌های اقتصاد کشور زیر ذره‌بین دولته و حل این مسائل کاری سخت و زمان بر هست و اشاره کردند که ما آنچه که امروز باش روبرو هستیم در بخش اقتدار نظامی به نقطه بازدارندگی رسیدیم و در این حال ضمن این اشاره گفتن اگر بتونیم شاخصه کلان اقتصادی رو هم به ثبات برسونیم، دشمنان آگاه خواهند شد که با ایجاد نوسانات نمیتونن بازارهای کشور رو مختل و از این طریق در بخش اقتصادی به نقطه بازدارندگی خواهیم رسید انشاءالله. شب بخیر. 30,036,37 سامان پیام کوتاه این برنامه است. خانم آقایان، اجباری شدن علامت کاربرد استاندارد برای واحدهای تولیدی سازه‌های فولادی خبر بود که در جلب توجه میکرد و گفته میشه بر اساس توافقات میان معاونت نظارت و ترویج استاندارد ایران و تعاونی انجمن صنفی تولید کنندگان سازه‌های فولادی کشور این موضوع رخ داده. درباره اهمیت این رویه و به کار بستن اون برای واحدهای تولیدی، اونم برای استاندارد اجباری بر روی قطعات واحدهای تولیدی، با آقای مهندس زار حقیقی صحبت میکنم، رئیس محترم هیئت مدیره و مدیر عامل تعاونی انجمن صنفی تولید کنندگان سازه‌های فولادی کشور. آقای مهندس سلام و شب بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
متشکرم. اهمیت این موضوع در چی هست و چه هدف یا هدفهایی رو دارید دنبال میکنید یا سازمان استاندارد دارید دنبال میکنه؟
بله، من قبل از اینکه وارد پاسخ این سوال شما بشم لازم میدونم یه مقدمه‌ای رو جهت آشنایی شنوندگان شما داشته باشم.
خواهش میکنم.
ببینید، یافته‌های اخیر در مهندسی‌هایی که صورت گرفته بود در زلزله‌های کشور ترکیه و سوریه حکایت در دو موضوع مهم بود داشت. اول اینکه در این تخریب ها که از زلزله ناشی شده بودند ما سازه فولادی رو شاهد نبودیم. دوم اینکه مساله غیر استاندارد از دلایل گستردگی تخریب ها عنوان شد. این دو موضوع خب قطعا اهمیت خیلی زیادی داره و مخصوصا در کشور ما یک استفاده از سازه فولادی یک توصیه نیست بلکه یک ضرورت ملی و غیر قابل انکاره. کشور ما در کانون زلزله قرار داره. استفاده از سازه های فولادی میتونه ساختمان های امن رو برای ما فراهم بکنه. زلزله خوی، سیسخ، کرمانشاه، کرمان و همطور هر روز ما شاهد پس لرزه هایی در این کشور هستیم. بنابراین استفاده از سازه فولادی یک اهمیت داشت. دیگه از موضوعاتی که باید بگم چرا باید سازه فولادی بپردازیم، کشور ما پهنه کم آبی رو برخوردار هست به لحاظ جغرافیایی. ما باید به سمت سازه‌هایی می‌رفتیم که مصرف آب کمتری در محل استفاده داشته باشن. عمر کم ساختمان‌های ما نیاز به بازیافت داشت و مسائلی رو باید به کار می‌گرفتیم که قابل بازیافت. همچنین تورم حاکم بر اقتصاد کشور ضرورت استفاده از سازه‌هایی رو می‌طلبید که بتونه سرعت اجرا رو بالا ببره و زمان ساختمان سازی رو کاهش بده. در همین راستا با این چشم‌اندازی که ما برای فولاد کشور ترسیم کردیم که یه چیز در حدود 55 میلیون تن در سال 1404 انتظار میره کشور در ردیف شاید هفتم یا ششم دنیا قرار بگیره به لحاظ صادرات فولاد، انتظار می‌رفت مصرف سازه‌های فولادی هم رو به رشد باشه. اما متاسفانه ما روند معکوسی رو دیدیم که من می‌خوام در پاسخ به سوال شما علت این اهمیت استاندارد در این حوزه رو در همین موضوع صحبت بکنم. از من حضور شما که حضور غیر متخصصا در این صنعت که بسیار صنعت مهمی هست فراگیر شده بود. در این سازمان متولی امن نبود. سازمان ملی استاندارد با همکاری تعاونی تولید کنندگان سازهای فولادی کشور در سال 98 موضوع رو مطرح کردن و در سال 99 الزامات اجباری استاندارد تو این حوزه رو دنبال کردن. جا به قدران یک پیام خوب به شما بدم و شنوندگان محترمتون که ما امروزه 1 میلیون تن ظرفیت سازه فولادی استاندارد در کشور ایجاد کردیم که اگر قابل لمس بخوام بکنم برای شما و شنوندگان محترمتون، یک چیز معادل 200,000 واحد مسکونی 100 متری که این میتونه با اسکلت های استاندارد امروز انجام بشه.
خب نکته ای که وجود داره این استاندارد ها قیمت رو گرونتر میکنن نسبت به آنچه که رایجه؟
من فقط یه چیز رو عرض کنم که فکر میکنم اگر مقایسه کنید با جان انسان ها هر هزینه ای که بکنید کمی.
خب ببینید این موضوع کاملا موضوع درستی است، ما اینو قبول داریم، ولی ما با شهروندانی به ویژه در بافتای فرسوده روبرو هستیم که واقعا توان مالی کافی برای ترمیم یا احداث یا دستیابی به چنین سازه یه تعریف شده استانداردی رو ندارن. این موضوع ممکنه در خیلی از کشورها هم باشه، ولی به هر حال ما ماهیت اقتصادی و معیشتی کشور رو که نمیتونیم منکر بشیم. یه واقعیت اقتصادی و بازار شماست، یه آنچه که میتونه این دستیابی رو برای همگان فراهم کنه که از این بحث ما الان خارجه. توضیح شما رو فقط صرفا در باب قیمت و تفاوت این موضوع در کالای شبیهش میخوام.
ببینید کالایی که قطعا کیفیت بیشتری داره هزینهش طبعا بیشتر خواهد، اما دوام و استفاده بیشتری از اون کالا میتونید ببرید. الان بحث نوکالای ساختمانی در سطح شهر تهران یه موضوع اساسی شده. ما باید کالایی رو استفاده بکنیم قابل بازیافت داشته باشه. برای مصرف کنندگان که میفرمایید در مثلا مال استان تهران رو مثال میزنید که آپارتمان از متر 300 میلیون آره اینجا نرخ هم نذاریم داره فروش میده تا 50-60 میلیون و
البته کمتر از اینه، از 16-17 میلیون داریم الان برای 4 سال آینده تا ساخته شده الان داریم که متری تقریبا 30-31 میلیون تومان هست به بالا.
هزینه ساخت رو میفرمایید؟
نه آپارتمان ساخته زمین؟ نه آپارتمان ساخته شده بله با زمین با همه چیز.
خب ببینید الان بیشتر سازه های ما رو
تا برسه ساختمان گیرو سازه که شما میفرمایید و اگر بفهمید که چقدر تفاوت قیمت داره ممنونتون میشم.
من بهتون به جرات میگم نه تنها تفاوت قیمت نداره بلکه ارزون تر میتونه به دست مردم برسه. مشکل عمده سازه های فولادی بحث دلالی در بخش آهنه.
خب این که اصلا نگرانی نداره، کافیه که تولید کنندگان با یک شرکت دانش بنیان بگن برای ما یک اپی رو طراحی کن که دارندگان جواز مسکونی از شهرداری ها با کد رایج اونها بتونن مستقیما از شما خرید کنن، فقط کافیه کامیونش اون رو حمل بکنه.
الان ما همین کارو کردیم در واقع.
آیا این یه کار رایج و گسترده است؟ یعنی هر شهروندی میتونه بیاد در این فهرست 200,000 واحدی شما قرار بگیره؟
کاملا. ما این به اولین طرح دانش بنیادی که در حوزه ساختمان‌های اجتماعی ارائه شد در سطح ملی که خدمت آقای وزیر ما تقدیم کردیم در همین راستا بود. ما با شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌ها اومدیم هزینه آهن که بیشترین سهم هزینه ساخت و ساز رو داره کاهش دادیم با روش فنی و علمی.
و شما در حقیقت سازی رو دارید عرضه می‌کنید که امکانات الو آقای مهندس داره
بله.
یعنی شما الان سازه های فولادی رو دارید عرضه میکنید که استانداردن، متفاوتن و امکان هم ارزانسازی و هم سرعت بخشیدن به ساختار رو میده و در این حال ایمنی پایدار داره؟
کاملا فرمایش شما درسته و ما اومدیم این کار رو داریم ترویج میدیم و به عنوان یه فرهنگ داریم وارد ساخت و ساز کشور میکنیم. در این راستا سازمان به صدا استاندارد کشتن ما را همراهی خوبی داشته با ما و شورای عالی استاندارد ابلاغ کرد همچه که فرمودی در ابتدای صحبتتون الزامات استاندارد اجباری رو در این حوزه ابلاغ کردن و پایان کار ساختمان ها رو منوط کردن به ارائه مدارک و مستندات استاندارد استفاده شده از سازهای فولادی که در کارخانجات استاندارد در واقع تولید میشن.
خب شهروندان چطور میتونن دسترسی داشته باشن به این اطلاعات؟ شهروندان چطور ما چطور میتونه متوجه بشیم یک متر مربع یا یک آره دیگه بهتره بگم یک متر مربع اسکلت فلزی یا سازهای فلزی دارای استاندارد الزامی و اجباری و مطمئن کشور متر چقدر هست، کیلو چقدر هست و از کجا میشه تهیه کرد؟
ببینید ببینید کارکنان استاندارد فهرستشون در سایت رسمی سازمان ملی استاندارد منعکس شده.
در وبسایت انجمن صنفی تولید کنندگان سازهای فولادی کشور چطور؟
در تعاونی تولید کنند